أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش سوم از بخش‌های سگانه یاد شده درباره اختلاف حقوقی بایی و مشتری است. بخش اول اختلاف آنها بود در موجب خیار. بخش دوم اختلاف آنها بود در مسقط خیار. بخش سوم اختلاف اونهاست در فصل و عدم فصل. این بخش سوم سه تا مسئله داره که مسئله اولا با نقد بیانات مرحوم شهید در دروس و اظهار نظرهای مرحوم شیخ انصاری تا حدودی پایان پذیرفت، اما در اون ولذی ینبغی ان یقال مربوط به این مسئله اولا به این نتیجه رسیدیم که اختلاف در فصل گاهی از ناحیه مشتری است، گاهی از ناحیه بایه. گاهی بایه مدعی فسخ است، گاهی مشتری. ولی چون غالبا دعوای فسخ از ناحیه مشتری است، خصوص این فرق را ذکر فرمودن، وگرنه اختلاف حقوقی طرفین در فسخ و عدم فسخ اختصاصی به ادعای مشتری ندارد، زیرا ممکن است بایه مدعی فسخ باشد تا از پرداخت عرش خودش رو معاف کند و مشتری مدعی فسخ است تا عرش نگیرد و اصل ثمن را استرداد کند. این هست صورت مسئله. باید به این سبک تنظیم بشود که گاهی اختلاف اونها برای آن است که مشتری که مدعی فسخ است از منافع ثمن استفاده کند. از یک سو چون میگوید من یک هفته قبل فسخ کردم، اختلافشون در صدر فسخ است، میگه من فسخ کردم، نه الان فسخ کردم. خب اگه الان فسخ کنه، خب بگه فسخ تو دیگه. اگر سخن در این است که من الان فسخ کردم، مشتری بایه بگوید شما فسخ نکردید، خب میگه فسخ، این نزاعی ندارد. اختلاف برای آن است که بایه میگوید، مشتری میگوید من قبلا فسخ کردم، بایه میگوید نکرد. سر این که مشتری مدعی فسخ است این است که میخواد منافع ثمن را در این مدتی که فسخ کرده است بگیرد. یک، هزینه هایی که برای این کالا کرده است از بایه دریافت کند. دو، فرض کنید اتومبیل را خریده با چند سکه، بعد این سکه عوض شده، این اتومبیل هم معیب بود، چون مورد اتفاق است، این کالا معیب بود، عرب بر معیب واقع شد، خیار عیب مستقر شد، اینا مورد اتفاق است. این شخص میگوید من یه هفته قبل فصل کردم، شما در ایران نبودید تا تحویلتون بدم، اون سکه ها از هفته قبل مال من شد، این اتومبیل مال شما شد و هر شب که مرئی رو در این جای نگه هم داشتم، هزینه نگه داریم داشتم، این هزینه هم شما باید بدید. پس هزینه های تحمیلی را مشتری از بایه طلب می کند، منافع و درآمد های اون ثمن را هم مشتری از بایه طلب می کند. این منشأ اختلاف میشه. گاهی است که نه، فقط مشتری ثمن می طلبد و از داشتن این کالا خودش رو منزجر می بینه، حاضر نیست. بنابراین برای شد که در دو صورت بحث بشه. یک صورت اونجایی که مشتری این که فسخ را تعقیب میکند دو هدف دارد، یا لااقل یک هدف دارد، و بایه که منکر فسخ است برای اینکه این خسارت ها را نپردازد. در این صورت گاهی برابر قواعد اولیه قضا بحث می شود، گاهی برابر خصوصیت مقام. اگر خواستیم مسئله را برابر اون قواعد اولیه قضا حل کنیم، کار روشن است، زیرا مشتری مدعی است، بایع منکر است. راه فصل خصومت به این است که مدعی بیان اقامه کند، اگر نشد منکر سوگند یاد کند. بایس منکر است، برای اینکه اصل عدم فصل موافق حرف بایه است. با منکر هم کسی است که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد. بنابراین مشتری مدعی است که بایه منکر است. البینتو علی من ادعا و الدلیل علی من انکر، باید حل بشه. تا اینجا روشن است. اما سوگند گاهی انسان به فعل خودش سوگند یاد میکنه، گاهی به فعل دیگری. اگر منکر بخواهد به فعل خودش سوگند یاد کند، سوگند بدی یاد میکند و محکمه فصل خصومت را امضا میکند. و اگر چنون که بخواهد به فعل دیگری سوگند کند یاد کند، سوگند بدی مقدورش نیست. آیا سوگند احتمالی مقدور او کافی سیاده؟ بیان ذلك این است که مشتری باید بیان اقامه کند. اگر بیان اقامه کرد فرض ثابت می شود، و اگر نتوانست بیان اقامه کند نوبت به بایه می رسد. بایه چون منکر است با سوگند یاد کند. چیزی در دست بایه نیست الا اصالت عدم فصل. او که علم ندارد که مشتری فصل نکرد. آیا به استناد این اصالت عدم فصل که حتی اماره هم نیست، یک اصل عملی است، بایه میتواند سوگند قطعی یاد کند؟ به صورت بعد سوگند یاد کند بگد والله شما فصل نکردی؟ تو کار مقبول نیست. میشه سوگند غیر بدتی. سوگند غیر بدتی هم به این است که بایه میگوید به اینکه من نمیدونم شما فصل کردید یا نه. این سوگند یاد میکند بر نفی علم. مشتری میگوید بسیار خوب، چه شما بدانید چه ندانید، مگر فسق من متوقف بر علم شماست، بر رضایت شماست. در جریان تبری و عدم تبری اونجا گفته شد که تبری ایقانی است. اگر فروشنده کالای معیب تبرئه می کند، تبری می جوید، حتما مشتری باید بفهمد یک و امضا کند دو، تا این تبری مسقط خیار عیب بشه سه، یا مانع ثبوت خیار عیب بشه چهار. این حرف هایست مربوط به تبری. اما در جریان فصل مگر فصل کردن ذوال خیار متوقف است به اینکه من علیه الخیار بدانم یا راضی باشه؟ مشتری میگوید بسیار خوب، شما سوگند یاد کردی که نمیدونستی، من که مدعی علم شما نیستم. من الان دارم شما اعلام میکنم که من فصل کردم، شما میگید سوگند یاد کردی که ندان نمیدونستی. خب برای ندون علم و جهل شما که برای من اثری ندارد، که فصل معنی که متوقف بر علم و امضای شما نیست. لذا برای محکمه مشکل است که به سوگند عدم علم بتواند بسنده کند و فصل خصومت کند. بایه اگر بخواهد سوگند بدتی یاد کند که مقدورش نیست، سوگند به عدم علم یاد کند که اثر ندارد. اینجا ممکن است که حرف به مدعی برگردد، یمین مردوده را مدعی انشاء کنند. مدعی به فعل خودش آشناست، او میتواند سوگند یاد کند بگید والله من فصل کردم. خب هذا تمام الکلام فی ما یرجو الی القضا. اگر ما بخواهیم فصل خصومت را در محور ادعا و انکار حل کنیم، فاش همینیم. اما در مقام یه خصیصه است که مانع آن است که زمام این قضا از دست مدعی بیرون برود و منکر برسد. چرا؟ برای اینکه مشتری مدعی خصم است. درست است که مدعی باید بیان اقامه کند، ولی اگر در بعض از موارد مدعی از اقامه بیان عاجز بود، می تواند سوگند یاد کند، زیرا هنوز حجت در دست او است. برای اینکه مانکر یعنی با یه اصالت عدم فسخ دارد، بیش از این که ندارد. مدعی که مشتری است طبق دو تا قاعده یه اماره در دست دارد، بر اساس قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به، یک بر اساس قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، دو به استناد این دو تا قاعده مستاد از نصوص یه حجت و اماره بالفعل علی دست مشتری است. مشتری چون ذوالحق است، ذوالخیار است، حق دارد اقرار کند که من پخص کردم یا نکردم، و از طرفی هم اقرار علی انفسهم نافذ. چرا؟ برای اینکه مشتری ذوالحق است، خیار حق است و در اختیار مشتری است. یک، مشتری اعلام بکند که من حق خودم را با فسخ ساقط کردم، چرا حرف او مسموع نباشد؟ در بینه قبلا گذشت که این دو تا عامل از مشهورترین عوامل فصل خصومت هستند، یکی بینه، یکی یمین. اما دو تا عامل دیگه هم هستن، یکی اقرار شخص است، یکی علم قاضی است. محکمه قضا را هم با بینه، هم با یمین، هم با اقرار، هم با علم حاکم، حالا برخی ها خستن فرق بگذارن که علم حاکم، علم قاضی بین حق الله و حق الناس فرق است، دیگران گفتن نه فرقی نیست. خب سیدر استاد امام رضوان الله این است، مرحوم خویی از این قبیل است، با اختلافی در تعبیر که فرق بین حق الله و حق الناس نیست و علم قاضی در هر دو حال میتواند محکم بشه. نه، اگر قاضی علم دارد و از اون طرف اون شخص مدعی بیان آورده است، قاضی نمیتواند به استناد بیانی که برخلاف علم خودش هست حکم بکند. شاید اون شاهد شاهد زور باشد، شاید اشتباه کرده باشد، تطمیع کرده باشد. در این صورت است که اون میتواند اگر واجب عینی نباشد پرونده را به محکمه دیگر ارجاع بدهد، بگه من معذورم از تصدی این قضا. بالاخره کسی قاضی شده میتواند برخلاف علم وجدانی و قطعی خود حکم الله صادر کند. پس اقرار یکی از امور چهارگانی است که در محکمه مطرح است. مشتری در اثر بر اثر قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به، حق دارد که در باره فسخ اظهار نظر، یک واجب عینی بود برابر علم خود حکم کند، چون او علم خودش که نمیتونه تخطئه کنه، که بیان رو میتونه تخطئه کنه که شما اشتباه میکنید. خب نه، شاید که برمیشه که هیچ جا علم حجت نیست اگه این احتمال باشه. در همه موارد ثابت شد که قطع حجت است، اگر چون شخصم قطعش جهل بود خب معذور است، اگر حکم وضعی برش بار بود باید اعاده کند یا قضا کند، ولی معصیت نکرده بلکه بر او واجب است برابر علم خود عمل کند. این اصل جاری است در همه اقوام. خب چرا نیست؟ شاهد زور نیست؟ اصل کجا اصل بینید؟ الان شما بینید خود اینها اعلام کردن، رسانه ها اعلام کردن که اطراف دستگاه قضایی یه ده پرسه میزنن، میگن شهادت قتل میخوای اینقدر، شهادت فلان کار میخوای اینقدر، شهادت مال باختگی میخوای اینقدر. اینه در بین بردنه، همینی که الان اداره میشه اینه در نظام ما دیگه. یعنی خود اینا اعلام کردن، گفتن که اطراف دستگاه قضا یه درده فرسته میدارن، همونطور که یه درده دمپایی بفروشن یه درده شهادت فروشن، رسمی خود اینا اعلام کردن دیگه. بنابراین چنین محکمه ای نمیتواند به بیان حکم کند و جلوی علم خود را بگیرد. به استناد قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، این شخص حق اقرار دارد. یک، به استناد قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، حق اقرار دارد. دو، اقرار هم اماره است و حجت در مسئله هست. اگر بایه یه اصل عدم فسخ دارد، مشتری دارای این گونه از قواعد مستاوی است، نصوص است. چون این گونه از قواعد با مشتری است، مشتری با سوگند مسئله را حل میکند. پس اینطور نیست که در همه موارد مشتری مدعی باید بیانه اقام کند و اگه بیانه نداشت فوراً سوگند به مشتری به منکر میرسد، منکر سوگند یاد کند. اینجا یا ابتداءً یا بعد العجز عن البینه از مشتری سوگند طلب میکنه و با سوگند مسئله حل میکنه. این حکم فقهی را فقیه تدلیل میکند، اونگاه قاضی به استناد همین حکم فقهی تدلیل شده در محکمه قضا حکم میکند. قاضی اگر مجتهد بود که خودش این چنین حکم میکند و اگر معزول من قبل مجتهد بود که این حکمی که در مطلب فقهی که در باب در قسمت فقه تنظیم شده است همین را در باب قضا اجرا میکنه. خب سر طرح این مسئله برای آن است که بایع که منکر است دست او خالی است، یه سوگندی ایراد میکند که محکمه پسند نیست. سوگند بایه این است که سوگند قسم یاد بکند که من اطلاع ندارم. من اطلاع ندارم. مشتری میاد بسیار خوب شما اطلاع من که نمیگم شما مطلع باشید. مطلع هستید که اطلاع و عدم اطلاع شما هم کارساز نیست. بله پس بکند بعد اعلام کند دیگه. بله پس بکند بعد بگه من فرض کردم. منطقه اگر او قبول کرد قبول کرد نکرد وارد مسئله ما میشه. خود اثبات کند. خب البته این در صورتی است که فسخ مجدد راه نداشته باشه. اشکالی که در بحث دیروز مطرح شده بود این بود که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اما اقرار العقلاء لانفسهم به ادعا برمیگردد نه به اقرار. اگر کسی به ضرر خود اقرار بکند این لدى العقلاء این اقرار مسموع است و در شریعت هم امضا شده است. اما در اینجا این شخصی که اقرار میکند فاس برای آن است که به منافع سمن برگردد از یک سو، هزینه های تحمیلی این کالای معیب را از فروشنده بگیرد از سوی دیگر، این به سود اوست. اقرار بر ضرر نافذ است نه به سود. این اشکال بود که در بحث دیروز اشاره شد. پاسخ اجمالی هم که در بحث دیروز داده شد این بود که اون محور اصلی اقرار باید که منفعت نباشد. همین یه چیزی که محور اصلی اقرار است اگر به ضرر اون مقر باشد کافی است، ولو پیامدهای دیگری هم دارای نفع جانبی باشد. مقام ما از همین قبیل است. در مقام ما اون محور اصلی اقرار به ضرر مقرر است، البته پیامدهای جانبی دارد که به سود است. و همین معنا در بعضی از نصوص امضا شده است. با الغای خصوصیت میفهمیم که اگر مذهب به اقرار به ضرر بود این اقرار نافذ است ولو پیامدهای نفع جانبی داشته باشد. بیان ذلک این است: خیار حق است و این حق به سود مشتری است که کارای معیب به دست او آمده. وقتی او که میگوید من فقص کردم، یعنی حقم رو ساقط کردم، این اثبات حق به ضرر اوست. تا این اندازه این اقرار نافذ است، یعنی که محور اصلی اقرار زوال خیار است، اثبات خیار است. چون محور اصلی اقرار ازاله خیار است، از بین بردن حق است و رو بالفعل، بنابراین اقرار نافذ است. حالا پیامدهای نفی جنبی نافی به حال او داشته باشد، این اصلا ضرر ندارد. نشانش در اقرار طلاق هست، نشانش در اقرار عتق هست، نشانش در بحث‌های که مرحوم شهید امثال شهید ذکر کردن درباره فسق هست. خب درباره اقرار عتق که شخص اقرار بکنه که من قبلا عتق کردم، خب عتق کردن یعنی فک ملک کردن، این به ضرر افراد دیگه. پیامدهای جنبیش اینه که الان اون شخصی که آزاد شده از کار گیرش نیامده و آمده گفته نفقه چند روزه مرا بده، ایشون میگه من شما رو یه هفته قبل آزاد کردم، تأمین نفقه شما دیگه بر من واجب است. این وجود پیامدهای جانبی است. در همین مواردی شخص اقرار کرده به عتق عمد، این اقرار نافذ است، برو پیامدهای جانبی هم داره به نفع او. ما از بررسی این شواهد می‌یابیم که اگر مرکز اصلی اقرار ضرر بود، این اقرار نافذ است، برو عوارض جانبی به نفع او باشد. در بله، اما الان دیگه حق ندارد. بله، اما الان حق ندارد. اقرار بکند که دیگه حقی نیست. که اگر یه وقتی از این به بعد، بله، اگر الان هر گونه درآمدی برای این فرض بشود، او دیگه محروم است. دیگه نمیتواند بگوید من این رو به قیمت روز میفروشم، چون مال او دیگه نیست. اگر این کالا گران شد، او ناچار است که تحویل فروشنده بدهد. خب حالا بنابراین اگر چون چه به این صورت در آمده باشد، این اقرار مسبب اصلی او ضرر هست ولو عوارض جانبی هم داشته باشد، این عیب ندارد. اقرار عقلا می چون اقرار عقلا خود اقرار قاده اقرار عقلا قاضی من ملک شأن ملک الاقرار به، این دو تعبیر به صورت اماره به نفع مشتری است. مشتری اگر سوگند یاد کند، محکمه به سود او حکم می کند، گذشته از اینکه سوگند او بدتی است، سوگند محکمه پسند است. چون او سوگند یاد بکند طرقت که با فحص کرده. یه مطلب دقیقی که در فرمایشات مرحوم شهید در دروس بود و در مکاسب مرحوم شیخ باز نشده این است که مرحوم شهید در دروس داشتن به اینکه این کسی که ادعا می کند که من قبلا فسخ کردم، این در حقیقت اقرار به فسخ است. آیا با این فسخ ثابت می شود یا نمی شود؟ این باید روشن می شود که الفسق ما هم. آیا فسق مثل اجازه است یا مثل عقد است؟ در اینکه فسق یک جانبه است، شبیه ایقاع است، حکم ایقاع را ندارد، ولی شبیه ایقاع است. این روشنه که کسی بخواهد بگوید فسختو، ذوالخیار وقتی بگوید فسختو، اون من علیه الخیار باید عمل بکنه، چه قبول چه نکول، او دیگه عقد نیست تا اینکه او قبول بکنه. در این جد حرفی نیست که فقط شبیه ایقاع است، نه مثیل ایقاع، مثل ایقاع. اون مطلب مهم این است که آیا این فقط مثل عقد و ایقاع از امور انشائی یا از قبیل امضای عقد فضولی است که انشائی نیست. عقد یه امر انشائی است، چه عقد قولی، چه عقد فعلی، چه معاتات، چه صیغه، هر کدام از این دو قسم باشد انشائی است، چون که ایقاع انشائی است. اما امضای عقد فضولی انشائی نیست، لازم انشا نیست. یه وقت است که مال کسی رو بیگانه فروخته، بعد این میخواد امضا کنه، یه وقتی میگه اجستو امضیتو انشا میکنه بسیار. یه وقت است که نه، از او سوال بکنن که مال شما را فلان شخص بدون اجازه شما فروخته و یه درآمدی هم دارد، شما باید وفا کنید. که میگه که عقد من نیست که دیگری آمد عقد کرده، چون اوفو بالعقود معناش این است که هر کسی باید عقد خودش رو وفا کنه. یعنی ولیوف کل واحد منکم عقده، مثل اقیم الصلاة، یعنی هر کس نماز خودش رو بخونه، نه کسی نماز دیگری رو بخونه. اوفو بالعقود، هر کسی عقد خودش رو وفا بکنه. این صاحب مال که مال باخته بود و مالش دیگری گرفت و فروخت و بعد او خبر دادن که مال شما رو فروختن با یه قیمت خوبی هم فروختن، یه حالا میخوان از او اجازه بگیرن که معامله فضولی بشه سریع، این خودش رو مسئول عقد نمیدونه. عقد عقد او نیست که، دیگری عقد کرده، کالا کالای اوست. وقتی گفته عجزتو و امضیتو، اون عقد شناور و سرگردان صاحب پیدا می کند، مال این شخص می شود. وقتی این عقد سرگردان عقد او شد، اوفو بالعقود شامل حالش می شود، یعنی اوفو به عقدک. تا اینجا در بحث فضولی گذشت که امضا سهم تعیین کننده دارد، که عقد بی صاحب و سرگردان را دارای صاحب بکند و ثابت. این هست. اما این امضا حتما از صنف انشا باید باشد که بگه امضیتو انشا، اجزتو انشا بکند، یا همین که راضی باشه کافی است. امضای عقد فضولی که انشایی نیست. چرا عقد فضولی نافذ نیست؟ برای اینکه یک کمبودی دارد و اون رضایت است. تجارت که هست، یعنی داده قرار گذاشت کردن، قیمت گذاری کردن، کالا مشخص شد، ثمن مشخص شد، شده تجارت، منطقه انترازن نیست. الان باید رضایت حاصل بشود. خب این شخص گفتن اینم فهمید که به قیمت خوبی فروخته شده، میشه راضی. تجارتش قبلی بود، رضایتش بعدی شد، میشه تجارت انتراز لازم الوفا. دیگه لازم نیست صاحب مالی چیزی رو انشا بکند. که در بحثی دیروز داشتیم که در بعضی موارد هم اون رضای قبلی کافی است. کسی وارد خانه دیگری شد یا دوست اوست، میتواند در خانه و نماز بخونه، بشینه، برای چون اذن فهوا کافی است یا علم و رضایت کافی است. برای اینکه در این گونه از موارد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، معیار است. شما طیب نفس میخواهید، به طیب نفس احراز شده است، که انشاء نمیخواد. که آیا فسخ از قبیل عقد و ایقاض که انشاء میطلبد یا نه؟ اگر از قبیل عقد و انشاء باشد که انشاء میطلبد، هرگز ادعای فسخ به اقرار فسق انشاء فسق نیست. اونی که تو فرماشه برام شهید بود ناتمام خواهد. اما اگر گفتیم نخیر، فسق از قبیل عقد ها نیست، از قبیل امضای عقد فضولی است، از قبیل اجازه عقد فضولی است. همین که این امضا کرده رضایت داده، منتها رضایت مظهردار و مبرزدار کافی است. اگر فسق این شد، بله، ادعای فصل یا اقرار فصل به منزله تحقق فصل است. این هم مربوط به بحث کرد. حالا برسیم به تتمه بحث. اگر چون که این بحث های اختلاف حقوقی بین بای و مشتری در صورتی باشد که خیار همچنان باقی است، این تلف نشده، خیار باقی است، حق فصل هست، این که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن به این که تلف شده حق زائل می شود، این با تسامح همراه است. چرا؟ برای اینکه خیار حقی است که متعلق به عقد عند تحقیق، نه متعلق به عین. اونا که میگن این خیار حق متعلق به عین است، بر اساس این مبنای ناسواب وقتی عین طرف شد خیار و از بین میرود، ولی این مبنا نه مورد پذیرش مرحوم شیخ است نه قابل قبول. خیار حقی است متعلق به عقد، انشاءالله در باب احکام خیار خواهد آمد، و اگر عین زائل بشود همچنان خیار باقی است. لیکن در مقام ما طبق نصوصی که وارد شده در باره خیار عیب، گرچه ذوالخیار مخیر بین رد و عرش است در طول هم، لیکن با زوال عین حق و رد و فصل ساقط می شود، باید عرش بگیرد. اینجاست که گفتن اگر عین زائل شد خیار از بین می رود، این حق الفصل از بین می رود، و این اصل خیار باقی است، لذا به عرش باید که مراجعه کرد. خب اگر چون که عین باقی باشد به خیار باقی باشد، مشتری مدعی فسق است، بایع منکر فسق، و شما فسق نکردید، اینجا یه راه حلی بعضی از مشایخ ما ارائه کردن، ولی این راه حل اون مشکل اساسی قضایی رو حل نمی کند. اون مشکل این است که چون خیار باقی است، این الان بگه فسخ تو، الان بگه فسخ، اشکال شده است به این که خب وقتی که او ادعا دارد که من قبلا فسخ کردم، اکنون جدش متمشی نمی شود، چی رو بگه فسخ تو؟ این الان مده است که من قبلا فسخ کردم، حقی ندارم که فسخ کنم. که اگر برای این به نحو قطع طوری قاطع است که جدش متمشی نمی شود ولو رجاءً، خب اینجا هیچ چاره نیست مگر اینکه صورتاً بگوید فسخ دو تا فسخ خصومت حاضر بشه، برای اینکه به نظر او که فسخ کرده، بایه میگه شما فسخ نکردی، خب الان میگه فسخ تو، این در محکمه حکم میشه بگه فسخ کرده. لیکن اون مشکل اساسی این نیست، مشکل اساسی این نیست که الان فسخ کردی یا فسخ نکردی، مشکل اساسی اینه که در یه هفته قبل این اتومبیل رو فروخته، خودش مسافرت کرده به خارج، این دسترسی ندارد، این آقا دیده که این اتومبیل معیبیست، فسخ کرده. چرا فسخ کرده؟ الان چرا ادعا میکرد که من یه هفته قبل فسخ کردم؟ برای اینکه پولی که به حساب این کالا داد مثلا سکه بود، وضع او عوض شد در این هفته، یا کالا یا ثمن دیگری بود که اون ثمن ترقی کرد، یا این هزینه یا این کالا هزینه بردار شد. محور اصلی اختلاف در اون فسخ سابق است، میگه من قبلا فسخ کردم، اون مشکل که حل نمیشه که. الان اگر چون که اختلاف داشته باشن، خب بله میگن فسخ کرده. بنابراین اگر اختلاف در زمان کنونی باشه، این شخص که میگوید من قبلا فسخ کردم، اگر طوری باشه که جدش متمشی نشه حتی رجاءً فسخ بکنه، خب همکنون صورتا میگه فسخ تو، که محکمه به سود حکم کنه، هیچ خلاف شرعی هم که نیست، برای اینکه بین خود به بین خدا خود میدونه فسخ کرده. الان هم برای اینکه بایه بپذیره میگه فسخ تو، این قابل حل است. پس اگر چون که خیار باقی باشد، این میگه فسخ، اگر خیار باقی نباشد، این اقرار اگر گفتیم به منزله امضاست، به انشا نیست، کشف از رضا میکند، اون فسخ قبلی با هم این میتواند ثابت بشود از نظر فقهی، نظر قضایی و حقوقی. از نظر قضایی و حقوقی با سوگند یاد کند. فتحصل اینی که گفته شد مشتری مدعی است، باید بیان اقامه کند و اگر بیان نداشت بای سوگند یاد بکند و سند سوگند بای هم اصالت عدم فسخ است. اینا تمامه. این اگر چون چه نظیر سایر موارد بود حکم همین بود، ولی در مقام به استناد اون دو تا قاعده ای که هست مشتری حرفش با سوگند مقدم است. الحمدلله رب العالمین.